بسم الله الرحمن الرحیم.
این جلسه قراره کتاب انسان و سرنوشت بحث کنیم. کتاب انسان و سرنوشت یه مقدمه‌ای داره، این مقدمش. یه اصلی داره، اینم اصلش. خوشیم بریم. دیروز نمیشتم اما چقدر اینو خیلی سال پیشت گفته بودم، سالها بود نخونده بودمش. آخرین بار که اینم تدریس کردم سال مثلا 85-86 باشم، نه 12-13 سال رفت. بعد نکنم دوباره یاد داشت باداشی هم نشتم، بسی یاد داشتم پیدا نکرد. دیروز دیدم یاد داشت که این عجب کتاب خوبی. این مقدمش رو من به نظرم سید بحث کردن نداره، ایشو داری دستبندی میکنند علل انقلاب مسلمین، انقلاب اسلام و مسلمین و دشمنانش اینا، هر کدوم که چه جای بحث داره. بعد بیا کردم که چقدر از این گفتارها هم خودش ایداری تو جای مختلفش بحث کرده. اون چون فقط یه دستبندیه بحث نمی کنیم، میریم سراغ خود کتاب. که خود کتاب من چند تا مطلب به عنوان مقدمه یادداشت کردم، بعد بریم سراغ اصل بحثش که بحث مقداری مغالی هم هست. یه نکته هم بگم، این جزء معجزات منه، دست احساس هم نوشتیم. منم نگفتم شما که من اولین بار که رفتم این کتاب رو توی چیز تدریس کنم، گفتم ببینید مسئله قضا و قدر از اون مسئله که از اول تاریخ مطرح بوده همچنان هم سرش در بود. برای کسی انتظار نداشت که من توی جلسه بگم مشکل حل بشه. کسی میتونه بگه توی جلسه مشکل رو حل کنه معجزه کرده. آقا دست بر قضا ما گفتیم مشکل برای هم حل شد. آخر کلاس بریم که سوال در همین نه حل شد. موزه ما خلاصه آوردیم اونجا. موزه ایش که به نوبت ما ایمان نیاورد. حالا شما بلکه ایمان بیاریم. حالا ببینیم حل میشه یا نه. من که به نظر خودم برای خودم حل شده. حالا ببینیم برای شما حل میشه یا نه. اینجا یه مقدمات شهید تحریک گفته. مقدمات هم خیلی طولانی شده. چون خود اول همین اینجایی که وارد بحث انسان سرنوشت میشه میگه من نمیخوام از همه زوایا به این بحث بپردازم. من میخوام از این زاویه که یه عده‌ای گفتن که قضا و قدر منجر به انحطاط مسلمی میشه بهش بپردازم. برای همین خیلی از بحث، یعنی اگه ایشون میخواد مسئله قضا و قدر رو حل کنه صرفا اینو بگه، هم یه بحثای دیگری باید میکرد که اینجا نکرده، همین که خیلی این بحثی که اینجا آورده نیاز نبود بیاد. اگر احیانا خواستید من یه مقاله مانندی نوشتم تو سایتم، راحت دید پیداش کنید به اسم تعاملی در جبر و اختیار درآمد. یک حالا جبر و اختیار توش داریدم، درآمدی بر جبر و اختیار. تقریبا از ایده شهید تحری هم این مطلب رو گفتم، هم یه مطلب دیگه که شهید تحری تو بحثش فرصت نکرده بگه و به دلایل خاصی واردش نشده. این دو تا شبهه اصلی داره جبر و اختیار، دو تا رو گفتم. همین آسمان و قدس هم که دارم میگم مال مثلا شاید 10-15 سال قبله، بیشتر شاید. به صورت یک کتابچه، این کتابچه هایی ندید نه، این آسان خوز کتاب های مطالعه میزنه انقدی، یک کتاب اونجوری هم چاپش کرده بود اون زمان، حالا هنوز موجود باشه نباشه خبر ندارم. خاصی میتونید اونم برید مطالعه کنید. حالا در حدی که برسیم و بحث میکنیم، این مقدمات که به یه معنا این جد کنم مقدمه که خود مسئله قضا و قدر نیست، حل مسئله قضا و قدر نیست، بلکه توضیحاتیست مخصوصا از حیث تأثیرش رو انحطاط مسلمین رو من خیلی تیتوار مطرح میکنم، بعد میرم سراغ خود مسئله قضا و قدر رو انسان و سرنوشت ببینیم چجوری میتونیم مسئله رو حلش کنیم. من این مطالب به عنوان مقدمات یادداشت کردم از بحث شهید تحری. یکی این که شهید تحری اولی که بیان مسئلهش، بیان مسئله رو میاد به صورت سه گزینه‌ای مطرح میکنه. این سه گزینه ای هم به نظر من میاد برگرفته از اون روایت لا جبر و لا تفویض بر امر بین الامرینه. میگه یه تلقی این است که کلن یک برنامه قطعی لایتخلف جبری بر انسان حاکمه که میشه نظریه جبر. یه دیدگاه دیگه این است که اصلا هیچ برنامه فوق انسان نیست، انسان هر کاری دلش بخواد بکنه مطلقا میتونه بکنه. نمیشه نظریه تفویض، کلمه تفویض رو به کار نبرده ها، ولی من دارم بهتون میگم که این اونه. یه دیدگاه دیگه این است که هم سرنوشتی در کار است، برنامه در کار است، در عین اینکه حریت داریم، آزادی داریم. این همون نظریه امر و بین الامرینه.
جالب هم هست تو این همون روایت معروف طرف میاد دیگه که توضیح میده حضرت بگه این که شد جب، بعد اون بنده خدایی توضیح دیگه میده حضرت بگه این که شد تفویض، بعد اون طرف میگه که مگه بین این دوتا هم فاصله ای هست، یعنی اغلب اون سوال که میکنه اغلب ذهن ما اینه که یا میافتیم تو جبر یا میافتیم تو تفویض. یعنی اگر اختیار یه جور توضیح میدیم که ازش تفویض در میاد، علیت علم خدا این یکی امور رو یه جور توضیح میدیم که از دلش جبر در میاد، بعد میگه مگه بین این دوتا فاصله ای هست؟ حضرت میگه اوسع مما بین الارض و السما، اتفاقا بین جبر و تفویض یه عالم فضا هست. یکی از نکته‌ای که خود من ادیره باید برداشت میکنم این است که یعنی شما انواع تئوری ها میتونید بدید برای بین امر و بین الامرین، یه بین زمین و آسمون میتونید نظریه بدید شما این ها؟ نه یعنی ممکن است، یعنی این برداشت من ها، نمیخوام بگم دو حدیث نمیخوام بگه، میخوام بگم احتمالاً حضرت بخواه بگه نه فقط این دو تا نظریه غلطه، بلکه یه وسطش یه عالمه جا برای نظریه هست که ممکنه یه کسی بیاد بین این دو تا نظریه بگه ولی باز نظریه درست نباشه. اصل این است که باید بین این دو تا رو بگیریم، اما معلوم نیستش که هر کی گفت من بین این دو تا رو گرفتم. چون شما برید نظریه اشاعره رو با دقت بخونید، اشاعره نمیخوان بگن جبر، یه نظریه کسب دارن، تو نظریه کسبشون میخوان بگن ما جبری نیستیم، اونا خودشون به بورسه میگن ما نه طرفدار جبری نه طرفدار تفویض. برید خود نظریه معتزله هم دقیق بخونید، خود معتزله هم میگن ما قائل به تفویض نیستیم، ما بین اشاعره و این یکی ها هستیم. اشاعره میگن ما بین اهل حدیث، یعنی هر کدوم اینا رو پیدا کنی میگه من بین این و اینم، دو طرف برای خودش پیدا میکنه. خب این شاید اینه که حواستون باشه، خلاصه سه تا گزینه هست، سه تا گزینه لااقل به این معنا که اینجوری نیست که ما مخیر باشیم، یا بگیم یه برنامه قطعی هست یا بگیم حالا که اختیار داری دیگه هیچ برنامه‌ای نیست. ما دنبال این نظریه سومیم تو بحث خودمون. مقدمه دوم که ایشون اینجا توضیح دادن میگه که این مسئله از مسائل اعتقادیه، از اون دسته از مسائل اعتقادیه اجتماعیه. یا اون یه سلسله مسائل اعتقادی داریم صرفا مسئله اعتقادیه نظریه، مثلا وحدت ذات و صفات، عینیت صفات، این مسئله ثمریه اجتماعی لزوما نداره. اما این مسئله جبر اختیار مسئله اجتماعی با دو حیثیت هم، یکی از این حیث که طرز تفکر توی این مسئله در نحوه زندگی به شدت موثره، اشو جبرگرا باشی یه جور زندگی میکنی اختیار. نکته دوم این است که مسئله خیلی عمومیت داره، که عمومیتش هم به نظر به نظر به خاطر همین که تو نحوه زندگی موثره، یه شما هر جا وارد میشی هر کسی با هر سنی خلاص این دغدغه رو داره، هر کسی با هر دینی مسئله این داره که خلاص ما مجبوریم مجبور نیستیم، این موجب میشه که مسئله تبدیل شه مسئله اجتماعی، فقط توی نزد فلاسفه باقی نمونه. مسئله بعدی که تو مقدمه مطرح کنن طرح مسئله در اسلامه، ایشون مکرر تذکر میدن که این مستشرقین یه جوری قرائت کردن که این قرائتشون واقعا قرائت درستی نیست. بعد تو اینجا دو تا نکته میارن خلاف مستشرقین، یکی این که میگن مستشرقین گفتن این عامل انحطاط تو مسلمان ها بود، میگه اگه عامل انحطاطه چجوری میتونه همون چیزی که اگه عامل انحطاطه پس پیشرفت صدر اسلام چگونه توجیه میشه؟ همه گفتن تمدن اسلامی خیلی سریع تو دو سه قرن همه جا رو گرفت. خب اگه این عامل انحطاط اینجوری داریم پس اون دو سه قرن اول چی بود این مسئله؟ یعنی اشکال نظری میکنن. نکته دوم این است که میاد توی فضای حضرت، حواست باشی توی آیات قرآن ما دو دسته آیات هر مسئله در قرآن، یکی آیاتی داریم که ایشون یه تعداد زیادی میشمارن که این آیات میگه همه چیز به مشیت الهی است، یه دسته آیاتی داریم که این آیات میگن انسان در کار خودش مختاره. بعد میگه توی تاریخ اسلام این آیه نظر شیطانی است که توی صدر اسلام این مسئله حل شده بود، زمان پیامبر با تعالی پیامبر اینو را میفهمیدن خیلی وقتا، اما هرچی اومدیم جلو این بحثا از فاز اصلیش خارج شد، کم کم این تبدیل شد به نظریه جبری، این تبدیل شد به نظریه قدری. کلمه قدر هم توضیح میدم چون حدیثی داشتیم که مجوز حاضر قدری مجوز حاضر امه، ایشون میگه این کلمه قدری همواره اینا میزدن اون یکی، بعد خلاصه اینا چون اکثریت دارن اقلیت دارن این اسم این بیچاره ها باقی موند. فعلا قدری که میگن بیشتر به این طرفدارای تفویض میگن قدری، که این جبری ها یکم منسجم ترشون تئوری پردازی ترشون تو نظریه اشعری اشاعره مورد چیز شد، اینا تو نظریات معتزلی. و
بعدن توی چند تا بحث بعد که میره وارد بحث میشه یه نکته دیگه میگه، میگه در واقع اینها یه تیتری تو کتاب هست مثل توحید و تنزیه. ادای بعد میگه اینا روی عمومیت توحید اصرار داشتن، اینها روی تنزیه خداوند. مسئله اصلی اینا این بوده که اگر شابه ای که انسان اختیار داره تو نگاه اینها این بوده که بس انسان یه کاری میتونه بکنه خلاف اراده خدا، و شما خدا رو محدود کردید، خدا عمومیتش قدرتش اینا همه جا بیاده میشه. اینا رو حرفش این بود که اگه شما بگید همه کار چیز همه کار انسان به خدا برمیگرده، گناه انسان هم به خدا برگرده و این خلاف منزه دانستن خداه. برای شیطان میگه آقا یک گویی تعارضی بین توحید خدا و تنزیه خدا تو ذهن خیلی از افراد بود. خب حالا شیطان میخواد حل کنه این دست آیاتو داریم که ظاهرش تعارضه. یه نکته کلی میگه، این نکته کلی تو همه جا به درد شما میخوره. میگه شما هر جا با یه تعارض مواجه شدید، تعارض همیشه دو گونه راه حل داره. یا اینکه تحویل یکی به نفع دیگری، یا اینکه بازخوانی عمیق طرفین و ظاهری دانستن تعارض. شما هر وقت دو تا مطلب دارید که نمیتونید دو تا رو با هم جمع کنید، یا یکیش درسته یکیش غلط. اگه یکیش درسته یه حالتی هم از اینجا شیطانی نرفته سراغش، چون این تعارضش از جنس تناقض شیطانی این حالت نرفته. هم که اخوان تعارض شما از جنس تضاده. فرق تناقض و تضاد یادونه است؟ من ده خوندید دیگه. تعارض نه جمع میشن نه تناقض، نه جمع میشن نه رفع میشن دوتاشون. تضاد جمع نمیشن اما رفع میتونن میشن. این شق سوم داره. توی مواردی که دو شقیه این دو حالت رو داریم، مواردی از جنس تضاد باشه این حالت من اینجا رو میکنم، جایی که تضاد باشه این حالت سوم هست که رفع هر دو. یعنی اگه تعارض بین دوتا مطلب بشه دوتاش کنار گذاشت، میشه یک گزینه هست که آقا نه این درسته نه این درسته، دوتاشو بذاریم کنار، اذا تعارضا تساقطه تو بحثی اصولی مطرح میکنم. اما نه گاهی وقتا از جنس تناقض، یعنی یا یه این درسته یا این درسته، نمیتونیش کدوم کنار دو تاش کنار بذارید. اون وقت یاد بگیرید یکیش درسته اون یکی رو به نفع این یکی تعبیر میکنیم. یا اینکه حالت دیگه که تو اینجا هم پیاده میشه کرد، تو اینجا هم میشه پیاده کرد، این است که اینکه شما فکر کردید تناقضه، ما دقت میکنیم تو عمق مسئله میریم، تو عمق مسئله گرفتی میفهمی اصلا تناقضی در کار نبود، دو تاش با هم قابل جمعه. من اون یه پرانتزی باز کنم اینجا، ببینید هر چی معارف عمیق‌تر میشه اونی که احساس تعارض میکنه بیشتر میشه. ببینید یه مثال ساده بزنم، یه آدم ماتریالیست حسگرا تقریبا هیچ تعارضی تو نگاه اول نداره، هر چی میبینم هست هر چی هم نمیبینم نیست، درسته؟ یه آدم حسگرا اینه دیگه، هر چی که میبینم مشاهده میکنم هست، اونو که نمیبینم نیست، بحث نمیکنم در موردش. حالا شما یه پله از این بالاتر میای میشی مثلا معنویت رو هم قبول دارید، عالم معنا. اولی مسئله دست که اون که نیست چجوری هست، چجوری میگی که نمیبینی چرا میگی هست. از این یه پله بالاتر میای میگه خدایی در کاره. فرق خداپرستی با معنویت گرایی تو اینه که تو معنویت گرایی که امروز تو خیلی جهان رایج شده، اصل عالم ماده است، یه معنویت تو عالم هست. اما تمام نگاه های خداپرستی این است که اصل اون بره، یه عالم ماده هم این بر هست، براش معلومه. حالا ما همه چیزی که داریم میبینیم بگیم اینا اصل نیست، از یه چیزی که نمیبینیم، علت مخالفت با خداپرستی این بوده دیگه، خیلی درگیری شدیدتر میشه. شما میای بالاتر میگی آقا جون نبوت رو هم قبول میکنم، میشه شریعت مثلا دین مسیح، نه فقط اصل اون بره بلکه برنامه اصلی بارم از اون بر باید بیاد. همینجوری هی بیاد بالاتر. حالا باید یه چیز دیگه هم حل کنید، قبلا باید همینو حل کردید، حالا نه میاد میفهمید امامت رو نه فقط برنامه از اون بره بلکه هدایت به امر هم از اون بر داره رخ میده، یه چیز دیگه باید اضافه کنید. بعد تو اینج انقدر مشکل داره که کسی اینجا مشکل نداره. مثلا یه مثال ساده بگم، مثلا شما توی تفکر شیعه که قائل به امامته هم قائل به شفاعت شیعه، باور رایج شیعه، هم قائل به توحید افعالیه. هر کاری در جهان رخ بده فعل خداست. شما یه طرف میگه همه کار خدا، یه طرف میگه کارداری برو سراغ اهل بیت، میگه نشد.
ببینید این تعارض اصلا اینجا پیاده نمیشه. نکته این بود هر چی شما عمق معرفت پیدا میکنی، گزارایی که تو نگاه اولیه تعارض روش بیشتر میشه. به نظر من این دیگه تعریف خود منه، به این جهته که غالبا هر چی دین عمیق تر میشه، روشن فکرای بیدین بیشتر میشه. روشن فکر اصطلاحی دارم میگم، یعنی شما فکر نمیکنم تو بودایی ها اینقدر بیدین روشن فکر به اصطلاح وجود داشته باشه. برای شما میرسن یه دینه مثلا شینتو مال ژاپن خیلی راحت با مدرنیته جمع میشه، مشکلی هم ایجاد نمیشه توش، چون خیلی مطلب جدی نداره. اما شما مثلا شما توی شیعه روشن فکرای شیعه خیلی خیلی شدید تر تا روشن فکرای سنی به لحاظ موضع گیریشون. این تحلیل خود من بود، فقط خودم یه نکته بگم که این تعارضا توی تحلیلا خیلی طبیعیه. اتفاقا هرچی عمق معرفتی بیشتر میشه این تعارضای ظاهری بیشتر میشه. مثلا شما توی اینجا چیکار می‌کنی؟ شما هم شفاعت هم توحید افعال رو انقدر عمیق می‌خونی که قولای مطهری توی ادلهایی که حالا ان شاءالله بحث خواهیم کرد میگه اصلا اگر یعنی حدیثی هم نداشتیم، آیه هم در شفاعت نداشتیم، برهان عقلی ما رو ملزم میکرد به قبول شفاعت. یعنی شما اگه عمیق بشید تو همین توحید افعالیت انقدر آن پیدا میکنی که نمیتونی اینو قبول کنی و قبول نکنی. این اون نکته است که گفتم که ما مجبوریم بازخوانی عمیق بکنیم تا عمق بیشتر پیدا کنیم.
حالا یه مقدمه شنیداری برای چی میخواد بگه؟ برای این میگه که این درگیری که بین این دوتا گروه رخ داد، درگیری بین این دوتا گروه رخ داد به خاطر این بود که اینا نتونستن عمیق وارد شن. یکیشون اومد این دست آیاتو به تعویل برد، یکیشون اومد این دست آیاتو به تعویل برد. و شیطانی میگه تعویل به این معنای کار بی خودیه. این حرفش از علامه طباطبایی گرفته. تعویل به معنی که آیه رو از معنی اصلیش برداری یه معنی دیگه بذاری روش. اگه قرار حالا من توضیح دارم میگم، اگه قرار باشه تعویل اینجوری داشته باشیم، من اصلا معجزه بودن قرآن زیر سوال میره. شما هر کتابی میتونی بگی این کتاب معجزه است. چرا میتونی بگی معجزه است؟ چون که قرآن میگه چی؟ لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حالا هر چی شما اختلاف دیدی بگو این معناش این نیست، یه معنای دیگه است. خود اختلافش نمیاد که. برای همین این گونه تعویل امثالای مطهری الان تا اینا میگن که این معنی تعویل. ای الان که معنی اصل تعویل از اولا میاد، اول اول به اول خود برگرداندن، به ریشه اصلیش برگرداندن، حقیقت اصلی رو درک کردنه. نه تعبیل به معنی این باشه که از معنی اصلی بیرون بردن این معنی دیگه جاش گذاشتن. خب بعد از اینکه میگه برای همین ما مجبوریم این کارو بکنیم، به تذکر میدیم یه مخصوصا حواستون باشه مسئله جبر واقعا عوارض سوء داره. حالا من یه نکته رو الان اضافه میکنم، این تو بحث دیگر شاید داریه، تو اینجا نیستش، که به نظر میاد ما یه زمان از جبر زخم زیاد خوردیم که شاید الان اینجا زوم بحثش رو اینه. از اون دارم مسئله تفریدم که گاهی وقتا وارد میشیم، این از اونم بدتر شد. به نظر میاد نگاه های مثل لیبرالیستی، نگاه های اصالت آزادی تو دوره مدرن دقیقا نظری تفریزه، یعنی این بره و شما هر چی ضربه می‌بینید تو دوره مدرن داریم می‌خونیم به خاطر باور به این طرفه، یعنی اون باور یه جور ضربه می‌زنه، این باورم یه جور ضربه می‌زنه. و این خیلی مهمه که کسی اینو تشخیص بده. من برادر مهمترین کار این شهید مطهری اینو که نشون بده که اصالت آزادی تئوری کاملا غلطیه. من که دوستانمون که به شهید تعریف می‌کنه نو شهید نظر اصالت آزادیه، گفتم کجا تو قبول جواب میشه من بحث کنم چی منظورش چیه. بلکه اگه منظور نگیم که آزادی بر همه چی مقدمه، قطعا شیطانی با این درگیره. یعنی شیطانی تو اون بحث آزادی معنوی هم که خوندید آزادی رو با رشد تعریف میکنه. یعنی ما یه ضابطه میخوایم با اون بگیم آزادی چیه، وگرنه آزادی مقدم باشه چیز نیست. این فقط خودم یه ذهنتون باشه، توی بحث تقوا هم که مطرح میکنه توی ده گفتار، اونجا من به نظرم میگه که آزادی و تقوا. اونجا حالا به دوستان که تدریس میکردم گفتم چرا میانه این همه مفهوم شهید تری تقوا رو توضیح میده، گفته تقوا رو دارم میگم، این همه مفهوم چرا تقوا رو با آزادی مقایسه میکنه؟ به نظر من به خاطر اینکه رکن تفکر دینی تقواست، رکن تفکر غرب مدرن آزادیه. و شهید تری میگه اگر میخواید شما غرب رو درست نقد کنید اون کلید واژه شما تقواست. یعنی اینا همه الان شما که همه بحثا رو با آزادی، حجاب مثلا روز حجاب با آزادی مخالفه، نمیدونم مسائل سیاسی بلاتقی با آزادی مخالفه، توی تلقیه مخالفین دارم میگم، همه مسائل دینی رو با آزادی دارن درگیرش میکنن.
اون نکته آزادی همین نظر تفویضه به نظر من. خب اینم یه نکته. نکته آخر اندازی مقدمات بیوست نکته بعدی ما که ننوشتمش این بودش که واقعا این مدل آثار سوء اجتماعی دارد. منطقه آثار سوء اجتماعی رو شهید داری فراغ جبرش گفت، این اولیه رو داره شهر میده که آثار سوء دارد. من اضافه کردم که این دومیش هم همینطور، این هم همونقدر آثار سوء اجتماعی دارد. آخرین نکته که شهید داری تذکر میده، تذکر رو خیلی خوبه مثل به عنوان مقدمه، میگه که اصلا این مقدمه به زمان خودشه ولی انجام خیلی کاربردیه. میگه حواستون باشید فکر نکنید مثل معضل جبر، معضل جبر فقط معضل ما دین داراست. معضل جبر معضل ماتریالیست هم هست. چرا؟ چون کسی قانون علیت رو قبول داشته باشه باید همین مشکلش پیش بیاد. ما که خدا رو قبول داریم اشکالی که پیش بیاد این است که اراده خدا بر همه اراده ها مقدمه، فوق همه اراده ها افراد میگن جبر پیش میاد. اونه که خدا رو قبول دارن خالص علیت رو که قبول دارن. همین که شما علیت رو قبول کردید، لازمه قبول علیت این است که معلول تا علت نیاد، یعنی معلول کاملا وابسته به علته و اگر علت محقق باشه حتما معلول محقق میشه و چون نظام عالم نظام علیه پس اگر علت نه هست حتما معلول ها هست. برای شما میتونید تا آخر عالم پیش بینی کنید. در همین عملا هیچ کار دیگری نمیشه بلکه همون اشکالی که این ور میکنه توی اینجا پیاده میشه. برای اینجوری میگه بس فکر نکن اشکال فقط به خدا پرستا وارد میشه، اشکال به هر کسی که علیت قبول داشته باشه وارد میشه. خب این مقدمات مسئله. بله
تعبیر
آثار سونی تعبیر به این معنا الان فعلا آثار سونی رو خواستم بگم. خواستم بگم که یکی از این دوتا رو بپذیریم، یا بگیم جبری هستیم یا بگیم قدری هستیم، این همه آثار سونی داریم.
یکی هم در مورد آثار سونی
داره، گفتن های متحری تو آثار سونی رفته سراغ آثار سونی باور به جبر. من حرفم این بود که آثار سونی باور به تفویض، این هم مثل آثار باور به جبر آثار سوء داره. اینو شیطانی نپرداخت بهش. معرفم اینه که باور به تفویض هم همینقدر آثار سوء داره. به من میگی نشونم بده، میگم این لیبرالیسم مدرن. همین چی شد؟ شیطانی بلاز تاریخی داره میگه نیا کن سوء استفاده بنی امیه از جبر بود. این مسئله سوء استفاده آثار سوء جبر گرایی بود. اما شیطانی تو بس خودش نمیاد آثار سوء تفویض هم شرح بده.
بازخوانی بشه به صورت
عمیق دارم. نه دیگه بازخوانی عمیق دیگه تعارض برداشته میشه. یعنی هم ما اینو میپذیریم هم اینو میپذیریم، برای همین آثار سو نداره. همون کارش این داره همین. نه اون دومی منظورم این نبود، دومی یه چیز بود. یعنی گفتم آیه مطهری جبر رو میگه تفویض رو نمیگه. هم جبر آثار سو داره هم تفویض. اما این که نه این نه نه این دومی منظورم اینه دومیه. بس خب این مقدماتی که شهیداری برای ورود در مسئله میگه بیشتر از حیث اجتماعیش. برای اصل مسئله شهیداری یه توضیح مختصری داده. برای خود من کتاب داشتم میخونم خیلی جالب بود. میگفتم این تقریبا 10-15 سال قبل آخرین کتاب، 13 سال قبل آخرین بار من این کتاب رو تدریس کردم. حالا خلاصه یه عالم اطلاعاتمون اضافه شده، مطالب زیاد شده، تازه این مطالب چه خوب دارم میفهمم. اصلا خود کلمه قضا و قدر، قضا و قدر یعنی چی؟ قضا ایشون میگه حتمیت، قدر یعنی اندازه. میدونید یعنی چی خلاصش؟ خلاصش یعنی این که هر چیزی که رخ میده هم اصلش توسط خداست، هم اندازه و شکل و شمایل و حدودش توسط خداست. قضا قطعیت کردن اصل کاره، قدر حدود و اندازه کاره. برای هر کاری که در عالم رخ میده هم اصلش از خداست، هم چگونگیش از خداست. قضا و قدر میخواد اینو بگه. خب شیخ مطهری برای که این مسئله رو بازش کنه میاد دیگه نیا کنید بنده خدا یه کار خوب بکنه. این البته مثلک بود، مثلک ها یهود و علیکم. ا یه نکته خیلی خوبی شیطانی میگه که میخواد صورت مسئله رو خوب بازش بکنه، بگه اینجوری نیست شما یک کلمه گفتید تفویض فکر کردید کار تمام شد. این به نظرم تو فضای نقد غربی هم خیلی موثره. یعنی شما مسئله رو یه بار فقط از زاویه پاسخ به شبهه جبر دارید میرید سراغش، که ادبیات شیطانی اینه. یه بار اگه شما صورت مسئله رو اینجوری در نظر بگیرید که شیطانی داره دو طرف حل میکنه، و اگر این نکته هم که من گفتم در نظر بگیرید که در واقع تفویض نظری رایج غربیه، این رو در نظر بگیرید، بعد تو تک تک بحثا میفهمید شیطانی چی رو داره پاسخ غربی ها رو میده. شیطانی میاد میگه آدم شما در تحلیل حوادث سه گونه میتونید تحلیل کنید. یه تحلیل این است که هر واقعی ربطی به گذشته خود نداره. حالا فوقش واقعا انسانی حرف رو بزنید. یه این که همه بقایع فقط به یک امر ربط دارند اما خودشون به همدیگر ربطی ندارند. سوم این است که نه، هر واقعی به گذشته خود مرتبط است. این حرف برای این است که نظری تفویض رو کلن بشوره بذاره کنار، بعد شروع کنه نظری جبر رو حلش کنه. ببینید نظری تفویض چیه؟ میگه حالا هر واقعی رو شما بگید واقعهای مربوط به عرصه انسانی، فعلا این عرصه این پیاده کنی اون نظری تفویض خیلی بهتر من میشه. میگه شما که میگید آزادی از علیت آزاده، از جبر آزاده، از اراده خدا آزاده، اگه از علیت هم آزادش بکنید، یعنی این کاری که از من سر میزنه ربطی به چی نداره، چون با من راحت رابطه علیت داشته باشه دیگه. وقتی شما علیت رو دارید انکار میکنید، من علت کار خودم پس نیستم، چون اراده از هر چیزی آزاده. اگه اراده از نظام علیت در اومد، چجوری میخواد این اراده اثر بگذاره که یک کاری رخ بده؟ برای میگه اینایی که رفتن تو فضای آزادی و انکار علیت، به خیالشون فضا رو برای اختیار باز کردن، اصل اختیار بردن رو هوا. همین مطلبو ببین، اینا میخوان به خیال خودشون برای اینکه اراده میدان پیدا کنه که بگن آقا این کار محصول مثلا این عمل خاص، محصول اراده من بود نه محصول جبر. ذهنیتون اینه، میگن اگر شما بگه اراده را محصول یه ایکسی نظام علیت بپذیرید، پس من اراده نکنم، این اثر گذاشته، این اثر در اومده. اشکال اینا اینه، میگن برای همین ما میگیم علیت، مثلا علیت با اراده ارتباط ندارد، اراده یعنی خروج از علیت. آنطوری که خب شما اگه اراده رو از علیت خارج کردید، خب این اراده از علیت خارج شد، پس این اراده نمیتونه رو عمل اثر بذاره، علت عمل بشه، چون اراده با نظام علیت ربط نداره. اگه اراده با نظام علیت ربط نداشت، این کار من هم کار من نیست. شما خواستی بگی آقا این کار فقط کار منه، تحت تاثیر خدا نیست، اینو می‌خواستی بگی دیگه. اما وقتی از علیت درآوردیش، دیگه این کارم کار من نیست، چون علیت داد من وای نمی‌تونم اون علیت برقرار کنم. شیطان میگه آقا اگه شما یادگی واقع ربطی به گذشتهش نداره، اگه ربطی به گذشتهش نداره، پس دیگه اختیار منم بی‌معنا میشه، چون اختیار من باید گذشته این باشه که رو نثر بزن. یه تنقیه بعد میگه که پس این تنقیه اصلا قابل قبول نیست، کلاً رو هوا. این تلقی تفویضی هیچ توجیه منطقی نداره، بلکه خودش رو هم نمیتونه توجیه کنه، یعنی حتی نمیتونه مفادی که میخواست ازش دفاع کنه رو بیان کنه. میخواست بگه اختیار جا داریم، اختیارم دیگه نمیمونه. میگه نظری جبر چی داره؟ میگه نظری جبر توی بحث نگاه خداییش این است که همه چیز فقط به خدا منصوبه. یعنی اگه مثلا من اینو میزنم به اینجا، این صدای این رفت به زدن من نداره، هر چیزی تو عالم تولید میشه توسط خداست. میگه آره این میشه نظری جبر، یعنی بین خود اشیا ارتباطی نیست. یه حرف دیگه این است که اشیا بین خودشون ارتباط هست. ما تو این فضا میخوایم بحث کنیم، یعنی ما قبول داریم بین اشیا ارتباط، نظام علیت برقراره، این علت اونه، اونم علت این یکیه، با اینها اراده هم هست. پس محل بحث معلوم باشه، میگه این دو طرف قابل دفاع نیستن، این یکی قابل دفاعه. پس ما از این طرف به یه معنا گویی عرصه اصلی دست طرفدارای جبره، عرصه بحث دست طرفداری جبره. حالا که چون هر چیز علت داره دیگه، حالا اگه توی این عرصه ما میخوایم توی وسط اختیار توضیح بدیم، فهمی شد؟ خدا فهمی نرچی گذاشت خدا فهمی
گذاشت هر واقعی به گذاشته
خود
مرتبط است ولی خودشان همه
به
هم ربط دارن
چه؟ حال همه به هم ربط دارن؟ همه هم نمیخوام بگه ولی خلاصش اولی باید به خود من مرتبط باشه دیگه منم باید به یکی چیز مرتبط باشم دیگه یعنی نظام علیت باید در کار باشه اینجا میخواد نظام علیت رو حذف کنه فقط بگن خدا علت همه چی مستقیما اینجا کلا علیت کلا ممکن میشه اینجا فقط علت رو خدا میدونه ولی خدا علت العلل نیست خدا علت است اینجا خدا رو علت العلل میدونه یعنی علت ها در کارن اما خدا علت العلل که آدی علت العلل شهر بدیم بعد مثلا
جبرفتر رو خود با همی که جمع بکنن میگن که خدا کسی که قدرت اراده میده و انسان اراده
حالا اینا رو باید بینید اول راه حل ما فعلا گام به گام بریم جلو تا به راه حلش برسیم اما راه حل نرسیم که فعلا دارم من صورت مسئله رو بازش میکنم میگم کسی میخواد مسئله رو حلش کنه حواسش باشه شما نمیتونی اختیار رو بگیری بری جلو اگه کسی اختیار رو بگیره بره جلو آیا متعلیم که این دیدگاه میشه و این دیدگاه راه حل نشد که شما نمیتونی فقط خدا رو بگیری بری جلو چون اگه خدا رو بگیری این راه حل میشه و این هم عملا راه حل نیست پس بابا تو این راه حل بریم این راه حل گویی اول کار ما جبلو پذیرفتیم برای همین است که قالب فیلسوفایی که بحث برداری میکنم میگفتن تو وادی جبر از جبر در اومدن سخته چون این دیگه ساده است گام بعدیش سخته خب اما یه نکته شد یعنی در واقع هر واقعی به گذاشت مرتبطه یعنی نظام علیت در کاره منتشه این تر اینجا تذکره میده میگه حواستون باشه اینجا یه فرقی بین نگاه مادی و الهی هست اونم این که تو نگاه مادی این که هر چیزی به علتی مرتبطه تو نگاه مادی این علت ها رو فقط علت مادی میبینن اما تو نگاه الهی هم علت مادی می‌بینن و هم علت معنوی یک فرق مهم ما اینه بس شنیدنی با این نکته خیلی از احادیث رو شرح میده بگین احادیثی که شما خیلی ها فکر کردید که حضرت داره انکار علیت میکنه داره انکار علیت مادی میکنه داره انکار انحصار در علیت مادی میکنه مثلا اون حدیثی که میگه که وقتی قضا و قدر بیاد محاسبات به هم میخوره داره محاسبات عادی ما که رو نظام علت مادی سوار شده رو به هم میزنه ما تا حالا عادت کردیم بگیم آب رافع آتشه بگیم ضربه عامل صداست در حالی که میتواند یه عامل معنوی رافع آتش ما بشه علتهای مادی داریم علتهای معنوی میتونه یه عالم امر معنوی جبرئیل حرف بزنه جبرئیل مادی که نیست که معنوی صداش به ما برسه برای همین آیه مطهری میگه که این نکته رو علی از مقدمیه که بعدا خیلی به درد میخوره میگه خیر از روایاتی که افراد فکر کردن این داره میگه جبر قضا و قدر نقطه مقابل علیته میگه داره علیت مادی رو داره میگه میگه شما فکر نکن که تو نظام الهی فکر نکن فقط و فقط علت های مادی هست مؤثر است گاهی تا شما همه علت های مادی رو در نظر گرفتی میگه قضا و قدر اومد به همش در این قضا و قدر یعنی علت های معنوی که هنوزم باز علیت این تفکیک به درد بخوره برای ادامه بحث خب اون نکته اصلی و اساسی بحث که متاسفانه شهیدری چون اینجا گفتم ده دقیقه یعنی نمیخواست مسئله رو فلسفی حلش کنه فقط میخواد مسئله رو به لحاظ اجتماعی توضیح بده خیلی گذرا رد میشه بحث اراده انسانه ایشون توی چند جمله گفته و رد شده من حالا میگم بحث شهیدری تمام میکنم بعد که بحث شهیدری تمام شد شروع میکنم اگه برسم این نکته رو باز کردن که این نکته چجوری مسئله رو حلش میکنه شاید در اینجا خیلی با سرعت میگه که اراده انسان نه همچون جمادات جمادات چی هست؟ جمادات وضعیت نظام علیتشون کاملا تحت تأثیر علل بیرونی هست علل بیرونی حالا فعلا مادی نگفتن یعنی یه علتی بیرون از شی هست یه علتی درون شی اگر این بر زمین میفته چون جاذبه داره روی این اثر میکنه اگر این میشکنه چون من نیرو برش وارد کردم میگه جمادات تحت از میگه اراده انسان به ما خبر میده در روی انسان که انسان صرفا تحت از علل بیرون نیست بعد دیگه فرقش نه همچون نباتاته نباتات چیه؟ میگه امر درونی دارن اما امر درونی تک جهتی توضیح نمیده اینو من الان خیلی مختصر توضیح میدم بعد اگه برسیم برمیگردم دوباره اینا رو مفصل میگم منظور از عبارت خودشون ببینم چی بود. فقط یک راه دارد، نباتات فقط یک راه دارد، در مقابل منظورش راه درونیه. چی میخوام بگه؟ شما میگید دانه سیب، دانه سیب یک راه در درونش نهفته است که بشه بعد درخت سیب. این راه یا میشه یا نمیشه، اگر شد یا نشد هم تحت تاثیر عوامل بیرونیه، اما این راه در درون خودش هست. ببین یعنی دانه سیب تو خودش یه چیزی میگه برو درخت سیب بشو، ولی هیچ وقت این چوبه نمیگه برو چیز خاصی بشو. این چوبه رو بیرونی ها میان یک بلای سرش میارن، تحت تاثیر یاد بیرونیه، اما دانه سیب یه چیزی تو خودش هست میگه برو این سمتی. میگه نه، همچون نباهق حیوانات هست که تحت تاثیر غریزه باشد. این هم ازاره که جمعه داریست که مفصل آدم توضیح بده شهیدتر که باید چهار تا جمله گفته رد شده. اگه این توضیحشو تو خود آثار شهیدتری خواستید مفصل بخونید، مخصوصا این دو تا بند رو، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیست مقاله ششم که میشه تو جلد دوم، توی مقاله ششم یه پاورقی هست درباره دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانیات. اونجا این مسئله رو مفصل بحث کرده، اون بحث داره توضیح اینو میده. یکی از علالی که گفتم کتاب خوندنم عجب کتاب فرق کرد با دو سال قبل، چون اون موقع ها من خیلی اصول فلسفه رو کار نمیگردم گفته بودم، ولی چند ساله بخاطر برخی بحث انسان شناسی اصول فلسفه رو مفصل تدریس کردم، بحث کردم، بعد اون تو ذهنم همش پررنگ بود تا اینو خوندن ایشون داره اون حرفو میزنه ها. یعنی چون شاید این که دارم میگم به حد یک صفحه نباشه، این بحث این تقسیمی که اینجا کرده یه نیم صفحه است، ولی این نیم صفحه کل حرف شهیداری به لحاظ مسئله فلسفی به نظر روی همین حرف سوار میشه. خب تا این یه بار دیگه بگم، جمادات چی هست؟ فقط تحت علل بیرونی هست. نباتات چی هست؟ درونشون هم مؤثر هست، اما این مؤثر تجهدی اراده نیست. دانه سیب دست خودش نیش بده درخت سیب یه چیز دیگر بشه، درون خودش میگه برو درخت سیب بشو، بیرون هم ممکن است که بذاره درخت سیب بشه، نداره درخت سیب بشه. حیوانات غریزه دارن. فرق مهم غریزه با وضعیت نباتات این است که غریزه چند جهتیه. یعنی چی؟ اینو تو اونجا مفصل میگه. میگه نگاه کنید، ساده شو بگم. ببینید شما شنیدید که میگن که فصل حیوان چیه؟ تو منطق فصل نبات نامیه، فصل حیوان جسم نامیه، چی؟ حساس و متحرک به اراده. متحرک به ارادهش یعنی چی؟ چرا از این متحرک به اراده آوردن؟ اون اراده با این اراده فرق داره. اون اراده همین که اون ترین جمعش به غریزه، چون نبات بیاها آن حیوان گویی چند تا راه جلوشه برخلاف چی؟ ببینید دانه سیب سر راست یا درخت سیب میشه یا نمیشه، اما یه حیوان حرکت میکنه، یه بار این غذا رو میخوره، یه بار اون غذا رو میخوره، یه بار این ور میره، یه بار این ور میره، یه بار غذا میخوره، یه بار عمل جنسی میکنه، یه بار ببینید چیزای کارهای مختلف میکنه. معنایی از اراده رو شده رو تو حیوان میبینید. اراده یعنی چی؟ میبینید کارهای مختلف تصمیم گرفتن، درسته؟ اما فرق مهم حیوان با انسان این است که حیوان درست ظاهرا اراده داره، اما ارادهش تابع غریزه است. یعنی چی تابع غریزه است؟ یعنی اگه گرسنه شد میره غذا میخوره، اگه غریزه جنسیش فعال شد میره غریزه جنسی عمل میکنه، وقتی که فعال نیست نمیره عمل بکنه. این درسته که چند تا کار مختلف داره میکنه، از درونش هم داره این کارها سر میزنه، اما این چند تا کارش همش غریزه، میگه این کارو بکنی، میگه چشم. آم میاد تو انسان، انسان گرسنه شد حتما غذا میخوره؟ نه، ممکن شد گرسنه باشه روزه باشه. اگه غریزه جنسیش فشار بیاد حتما میره اعمال غریزه میکنه. یعنی حتما، یعنی انقدر انسان خودش، یعنی هر کار غریزی هم که میخواد انجام بده، خوردن غریزیه دیگه. حتی شما نفس کشیدن میتونی نفس تو کنترل کنی دیگه، هست نه، حتی کارهای غریزی خیلی خیلی غریزی را هم باز گویی من ارادم اون بیارم روش پیادش میکنم. همین چی شد؟ آیا متعلیم یه حواستون باشه، ما میخواییم در باره اراده انسان صحبت کنیم، که اراده انسان نه فقط اینجوریه، نه اینجوریه، نه حتی غریزیه، یعنی نه چند تاییه، صرفا درونیه بدون تشخیصه، بلکه اراده انسان چیه؟ اراده انسان اون امریست که تشخیص میده و انتخاب میکنه. و معنی تشخیص هم نیست که حتی تشخیص درست میده. ببینید توی حیوان تشخیصش کاملا رو غریزشه، این غذاست حیوان. برای همین میگن مثلا رنگ ها حیوانات، مثلا برخی رنگ ها رنگ های خطره برای حیوان. این نیست که بده تایید تحلیل کنه. الان انسان ها، انسان ها این غذاها بریم بررسی کنیم ببینیم خوبه یا بده، بعد میگن همه رنگ ها دلیل بر خوبی و بدی نمیشه. ولی تو بازه حیوان میگن مثلا رنگ زرد رنگ سمه، برای همین حیوان به نحو غریزی اگه یه موجودی زرد باشه نمیره بخورتش. برای همین برخی از این گیاه ماهیا و اینا رنگشون رو زرد میکنن که اون یکی ماهی ندینه بخوره. یعنی فریبش میدن. رو چه فضای فریب میدن؟ چون این فقط داره با غریزش رفتار میکنه. اما اگه مثل انسان بود، انسان میاد بررسی میکرد آقا همه زردا که اینجوری نیستش، یعنی حالا ممکنه اشتباه بکنه ها، یعنی تشخیص انسان لزوما درست نیست. اما نکته مهم این است که انسان اینه سی غریزش یه چیز بگه اینم بگه باشه، غریزش بگه خب خوش رو که به نظر من اینجام که حجاب واجبه، به نظر من واجب نیست، عمل نمی کنه. یعنی تو هم امور درست هم تو امور غلط، یعنی این تشخیص خودش رو معیار قرار میده با این تشخیص میره. شاید اینه که خب ما میخوایم این ارتباط بقایه تو نظام علیت و شهر بدیم در موجودی به اسم انسان که اراده داره، که ارادهش نه اینه نه اینه نه این. اگر اینو ما درست بتونیم بفهمیم، اون اینطوریه که آقا اراده انسان با علیت منافات نداره، همون گونه که شما توی این جمع تحت تاثیر علل بیرونیه علیته، نه با تحت تاثیر امر درونیه. ما تو گیاهان نمیگیم اختیار دارن، اما میگیم یه عامل درونی اومد، این عامل درونی جهت‌دهی داد، با اینا علیت هم برقراره. حیوانات نمیگیم تو نظام علیت نیستن، غریزه دارن، غریزشون چند جهت بره، اما نظام علیته. حالا این تعلیم خواهم بگه که چجوری اگه اراده رم داشتیم باز تو نظام علیت. اون اصل بحثش اینه. خب خب من یه نکته رو تو عبارات شنگتری یادم رفت اون بالا بگم، اینو الان دم یادداشتی شد شنگتری این جمله چون خوندم، همون جمله که شما دیروز من سوال کردید این جمله یعنی چی، خوندن واقعا جمله ثقیلیه، گفتم اینا توضیح بدن که یه عالم مقدمات فلسفی داره. شیطانی میگه که تفاوت این مطلبی که اینجا من نوشتم علت مادی علت معنوی، شیطانی اینجوری نوشته، رشته تفاوت قضا و قدر مبتنی بر نگاه مادی با قضا و قدر مبتنی بر نگاه الهی این است که این قضا و قدرش عینی است، این قضا و قدرش عینی و علمی است. یکم اون جمله داره، اون جمله که شما گفتید جمله دیگه ای بود الان رفتاد بلند، یعنی سفلا و عینی. حالا آلترنا سفلا شو وارد نمیشم چون بعدا پیچیده میکنه فعلا یک رو میگم. بعد اصلا عینی و علمی یعنی چی؟ منظور این دو جمله اینه که تو این حرف میخواد بگه کسایی که نگاهش مادیه فقط و فقط علیت ها رو جدای از آگاهی ها در نظر میگیرن. یه آدم مادی میگه این سنگه به اون دیواره خورد، اون دیواره به این خورد، اینم به این خورد، این سلسله علل بدون اینکه آگاهی در کار باشه داره کار انجام میده. اما تو نگاه الهی این است که درسته یه سلسله علل داریم، برای رأس علل او علم دارد به کل واقعه. برای همین مسئله این آیه مطهری من به نظرم علت میگه با ادبیات ثقیل گفته این بوده که نمیخواسته نه نمیخواسته اون شبهه بیاد، چون اگه این من توضیح میدم بلاوازه شبهش هم باش میاد. برای همین است که ما الهیون دو تا شبهه رو باید حل کنیم، مادیو فقط یه شبهه رو باید حل کنن. مادیو چی رو حل کنن؟ مسئله علیت، که مسئله علیت گفتم به چی مربوط میشه؟ تو نگاه ما به اراده مربوط میشه، اراده خدا. اما ما الهیون دو تا شبهه حل کنیم. شبهه دوم ما چیه؟ مثلا علم خدا. خدا از قبل میداند که من چه میکنم، حالا که از قبل میداند پس من مجبور شدن. معلومه اشکال؟ شاید حدث من اینه، این رو نمیده توضیحش بده، چون اگه میخواد این توضیح بده بعد میفرداخت به بحث تأثیر علم قبلی خدا در جد و این هم توی کتاب نفرده و یه جمله گفته که این غلط است. آخر کتاب یه جمله خیلی تلگرافی میگه غلط است که من اگه برسم میخوام اینم توضیح بدم. پس ما دو تا شبهه رو باید حل کنیم، یکی شبهه نظام عینی که چگونه من اراده میکنم خدا اراده کرده است، اراده من با اراده خود چجوری جمع میشه، یا به قول ماتریالیست ها چگونه نظام علیت با اراده من جمع میشه. میشه شبهه عینی، یه شبهه علمی. یعنی اگر اونی که اصل عالم علت العلله همه چی رو تا آخر میدونه، چجوری ممکنه من یه کار دیگه بکنم؟ آیا اصلا ممکنه من کار دیگه بکنم؟ از اول میدونم دو تا کار اختیار داشته باشم، دو تا کار بکنم، یا حتما باید همین کارو که اون میدونه بکنم؟ اینا اون نکته که یادم رفت بگم، حالا گفتم. خب حالا با این مقدمات طولانی و این توضیح مسئله اراده انسان، که من اگه بنویسم دوباره برمیگردم اراده رو، حالا شاید دو جلسه داره انسان سنش داریم، شاید میذارم فردا که اراده رو بشینم باز کنم ببینم چی در توش در میاد. فعلا بریم سراغ اصل راه حلی که شنگتری میره. شنگتری برای راه حل گفتم در مورد ایشون تو این کتاب، من الان این جلسه هدف اصلیم این است که کتاب رو توضیح بدم، بعد اگر رسیدم همین جلسه شروع میکنم، اگر نه عمدش بدنم فردا شروع میکنم شبهه رو حالا براز فلسفی پاسخ دادن، که واقعا اون معجزه رو بروز میدم که شما خلاصه این قضا و قدر حل میشه یا حل نمیشه. الان اگه معجزه تا فردا طول کشید تا فردا صرف ایمان، آره ایمان رو فردا بیارید. الان فعلا کف نبردید، فعلا در محله چیز باشید. حالا اگه من تو فردا ببینم که دیگه بی ایمان میمونید، بعدم روز قدر یه خدای پیامبر اومد و نرسید حرف شو ابلاغ کنه، به همین مواخذه نشید. من حالا شوخی هم بکنیم، من یادمه خودم اون زمان دانش، من بعد دانشجو بعد طلبه شدم، اون زمان که دانشجو بودیم ما دانشگاه ما صادق دروس اصول عقاید داشتیم، اصول عقاید همین بحث توحید و نبوت و همین جبر اختیار این چیزا بود. بعد خیلی وقت این استاد اینجوری میگفت که خب حالا این بحثا میمونه برای هفته بعد. من انقدر ناراحت میشدم تا اگه تا هفته بعد این مردش من چیکار بکنم. حالا خیال دور راحت، اگه من بمیرم مسئله حل شده، دیگران حلش کردن، چی دیگران بپرسید چی
خدا
نه چه خود نکشه دلش خواب بکنه. ببینید من دعا
کردم باز کنم شما
خب
بله خب چیه سوال شما چیه؟ می همونی که اونجا نوشتم دیگه،
اینجا ایشون نفهمیم دلیلی که اینجوری دیگه اجبار میشن باید جو پذیرش یا باید
پذیرش. ببینید توضیح دادم الان دیگه،
گفتم اگر شما درامتش علیت علیت باید ممکن علیت بشه تو بحث اراده، نمیتونه بگه اراده من اصلا وجود ندارم کرد.
اگر اصل علیت از بین رفت، علیت دیگه یه اصل فلسفیه، یه اصل فلسفی یا قبول داری یا قبول نداری. شما من اینجا قبول دارم، من میشه اصل فلسفی یه جاهایی قبول دارم، جای قبول تخصیص قاعده فقهی نیست که تخصیص بزنید. میگه اگه کسی علیت رو قبول کرد مجبوره بپذیره، اگرم قبول نکرد نمیتونه بگه اراده دارم، اما اثر اراده به اراده مرتبط نمیشه. خب اما شاید تری راه حلی که اینجا درش میگیره برای توضیح مسئله این است که میره سراغ یه مفهومه که تو روایت و اینها اومده، اونم این که قضا و قدر دو قسمه، قضا و قدر حتمی و غیر حتمی. توی توضیحی که شیطان اینجا میده، من اینجا مثلا به لحاظ تیتر گذاری نمیدونم خود شیطان این تیتر رو داخل کتاب گذاشته یا بعدی ها گذاشتم، ولی به نظرم تیتر گذاری خوب نبسته کتاب، چون شاید و تحرید داره چند تا نظریه درباره تفاوت قضا و قدر حتمی و غیر حتمی میگه، بعد میخواد بگه فضای مسئله اصلا راه حل شایدری چی بوده توی مسئله. من راه حل رو بگم کلی شو
شیطان میگه آقا مشکل شما این است، فکر کردید حالا که قضا و قدر نظام علیته، نظام علیت حتمیت میاره، جبر میاره، حتما همه یک جور عمل خواهد شد از اول تا آخر عالم. اما شیطانی بخواه بگه ما در حالی که قضا و قدر رو قبول داریم، غیر حتمیش هم قبول داریم. من دیگه این مطلبی که تو روایت زیاد اومده، بدون این توضیح یه دفعه میره سراغ قضا و قدر حتمی و غیر حتمی. میگه پس اگه ما تونستیم برای شما نشون بدیم قضا و قدر غیر حتمی داریم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه هم ما نظام علیت قضا و قدر رو قبول میکنیم، هم اختیار، که اختیار نیازمند غیر حتمیته، اختیار نیازمند که دو تا راه باشه، سه تا راه باشه جلوی من، هم اینو قبول کردیم. برای همین شروع بحثش، مدل بحثش میذاره روی این فضا، میگه ببینیم قضا و قدر حتمی و غیر حتمی چه توجیهاتی داره. بعد اول مفصل نظر خودشو میگه، بعد شروع میکنه میگه غیر از این نظر من سه چهار جور دیگه هم گفتن. همین راه‌حل‌ها، راه‌حلاییه که میخواد بین قضا و قدر علیت، چون بجا عدالت و علیت بذار، این دوتا یک دروی سکه است، بین قضا و قدر از یک سو و اراده که اراده نقطه مقابل حتمیته یه جور جمع کنه. این سه چهار تا راه حل رو من فقط تیتروار می‌نویسم، بعد حالا توضیحش میدم. این گفتم شهید طاهری چند تا راه حل کرده، راه حلی که خود شهید طاهری به عنوان راه حل اصلی در پیش گرفته این است که بگیم مجردات قضا و قدرشون حتمی است، اما مادیات قضا و قدرشون غیر حتمی است. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی گفتیم ماده، ماده یعنی وضعیت بالقوه، یعنی به تعبیر فلسفی امکان استعدادی،
تکامل
ثمرشه. نکته مهم اون قوه بودن. قوه یعنی چی؟ ببینید شما یه وضعیت بالقوه دارید در مقابل مجردات بالفعلن. فرق بالقوه و بالفعل یعنی چی؟ بالقوه اونیست که میتونه یه چیزی بشه اما هنوز نشده. دانه سیب درش ظرفیت درخت سیب شدن هست اما درخت سیب نیست. ببین شما یه بار درخت سیب دارید، این وضعیت بالفعل. یه بار چوب دارید، این وضعیتی که قوه هم توش نیست. یه بار دانه سیب دارید، دانه سیب از یه طرف یه فعلیت همیان داره اما این میتونه درخت سیب بشه. برای با این چوب فرق داره، با درخت سیب هم فرق داره. میگه این مسئله وجود بالقوه، امر بالقوه در امور مادی منجر شده در جهان مادی چند راهی پیدا بشود. من ساده ترین حالت شو میگم، بعد حالت پیچیده‌تر که شنیدی گفتنم میگم. ساده ترینش چیه؟ وقتی که شما دانه سیب داشته باشی، ببینید این مقایسه با فرشته ها، وقتی یه فرشته ای آفریده میشه، تماما آفریده شد، تموم شد، هیچی دیگه. این فرشته چون بالفعل محضه از اول تا آخرش همینه. ولی وقتی یه نطفه انسان شکل میگیره، حالا حالا ها بعد عوامل دست دست هم بدن تا بشه انسان. ممکنه وسط راه این بیفته بمیره، ممکنه سخت جنین بشه. ببینید یعنی امر بالقوه معلوم حداقل دو تا راه جلوش هست. امر بالفعل همینه که هست، کمالش رسیده، از اول تا آخر داره. برای همین دو تا راه معنی نداره براش. اما همین که امر بالقوه شد، دو راهی جلوش باز میشه. همین که دو راهی جلوش باز شد، چند تا قضا و قدر میتونه داشته باشه. یه دونه قضا و قدر فقط براش نیست، یعنی یک سرنوشت نیست، چند تا میتونه به سرنوشت حداقلش رو میتونه به سرنوشت خودش برسه، میتونه به سرنوشت دیگری برسه. مدل شیطانی، راه حل اصل شیطانی تو این فضاست. حالا من دیگه نکته های ذیلی، این چند تا نکته است فعلا نمیام که ذهنتون آشفته نشه. میگه راه حل دیگری که برخی گفتن این است که بگیم قضا و قدر حتمی آنچه در حوزه اختیار و تصرف انسان نیست، غیر حتمی یعنی آنچه در حوزه این هست. این ممکنه برخی بگن قضا و قدر حتمی که تو روایت اومده هر جا انسان میتونه دخل و تصرف تو عالم بکنه، این قضا و قدرش غیر حتمیه. مثلا هم مثالی که خوش حیدری داریم، میگه حتی ما اون زمان هم که تو باد و اینا هست، مثلا ما نمیتونیم جای ستاره ها رو عوض کنیم، برای چرخش ستاره ها سیارات تو عالم جز قضا و قدر حتمی عالمه. ولی ما میتونیم مثلا گیاه ها رو جاشون عوض کنیم، گیاه ها رو اصلاح نژادی بکنیم، برای نحوه رشد گیاهان چه قضا و قدر غیرعادی. یه عده اینو گفتن که اصلا در موردش بحث نمی‌کنه چه جایی، چون این مسئله رو نمی‌تونه حل کنه. چون سوال ما این است که خب چرا اینا که انسان این کارو می‌کنه یه جور خاصیه. دیدگاه دیگری که ایشون گفته، من فعلا نمی‌خوام دیدگاه رو می‌خوام بگم بعد شروع کنم یکی بحثا رو باز کنم. اینا رو دارم میگم اگه که خاطر متن رو بخونید توش گیر نکنید، چون جای یعنی الان که می‌خوندم مونده خوندم من چی فهمیدم اینا. میگه که یه عده گفتن حتمی و غیر حتمی این است که اگر قوانینی که داریم شرایطش به تمامه محقق شود این میشه حتمی، اگر محقق نباشد این میشه غیر حتمی. به زبان ساده تر، یعنی شایدر به زبان ساده تر بخوام بگیم، من به نظرم این حرف واسه دیگه، اگر علت تامه در کار باشد قضا و قدرش حتمیه، اگه علت ناقصه در کار باشد قضا و قدرش غیر حتمیه. علت تامه ناقصه چیه؟ همه عوامل ده برای وقوع یک حادثه اگر در کار باشد حتما میشود، همش در کار نباشد تعدادی در کار باشد ممکنه بشه ممکنه نشه، شما همه رو در نظر بگیر. و چهارمین نکته که شهید طاهری میگه این است که قضا و قدر حتمی و غیر حتمی رو شبیه اراده تشریعی کردن. من این توضیح از معناها، یعنی شبیه اراده تشریعی، شما تو اراده تشریعی خدا یه واجب و حرام دارین، یه مستحب و مکروه. واجب و حرام یعنی حتما باید این کارو بکنید یا حتما نباید این کارو بکنید. مستحب و مکروه یعنی میتونین کارو بکنید، بهتره کارو بکنید یعنی میتونین کارو نکنید. میگه یه عده اومدن گفتن آقا قضا و قدر هم همینجوره، قضا و قدر اونجاست که اراده خدا حتمیه یا حتمی نیست، اون یکی که میتونه باشه میتونه نباشه. بعد این از خفه اقواله شیده کاملا ناموجهه. البته من تصور کنم که یه توضیحی از این میشه داد که موجه بشه، ولی توضیح خیلی پیچیده. خب نکته اصلی راه حل شنین تری اینه، توی این راه حل میگه نگاه کنید، این راه حلی که میخواه بده برای اراده ما چگونه داره در نظام اراده ها کار میکنه، این لمن دختر اون کلید اصلیش رو به نظرم شیطانی نگفته، نمیدونم چرا اینجوری بحث کرده اینجا رو، ولی کلید اصلیش تو اینجا مثلا از اینجا در میاد. ولی اون یه جمله‌ای که بعد میگفتش که خوب راحت حل بشه اینه، شیطانی میاد میگه که توی عالمی که مادیه شما قضا و قدر غیر حتمیه، وقتی قضا و قدر غیر حتمی میشه معناش چیه؟ معناش این است که شما سلسله ای از قضا و قدرها دارید. یعنی چی سلسله از قضا و قدرها؟ مثال ساده بزنم، ببین شما میگی که خورشید، نور خورشید یه بار میخوره مستقیم به این اتاق گرم، یا نور خورشید میخوره به این سلولای خورشیدی، دستگاه‌های چیزه مال تولید برق، این سلول خورشیدی چیزی توش رخ میده، میادش میده توی دستگاهی مثل شوفاژ، این شوفاژ یه کاره انجام میده، میادش توی رادیاتور اتاق گرم میکنه. یه بار دیگه این که مثلا نور خورشید میره توسط گیاه جذب میشه، دیگه جذب شد درخت درست میشه، درخت یک انرژی داره، این چوب رو شما میاد توی اتاق داخل بخاری میندازی میسوزونی گرما تولید میشه. اینا سه تا قضا و قدر مختلفیست، همشون از خورشید شروع میشه به گرم شدن اتاق ختم میشه. چجوری میشه اتاق گرم کرد؟ با هر کدومی ستا. حالا این مثالی که زدن کاملا سر و تهش به هم وصل شد. ممکنه یکی از اینجا شروع بشه بره یه جای دیگه ختم بشه، یکی از اینجا شروع بشه بیاد به این بخوره. میگه شد نگاه کنید تو نظام عالم هزار چیز مختلف به هم گره خورده. یه سلسله علل از این عمل میگیره تا آخر یه چیز در میاد. اون یکی سلسله داره، مثلا شما این نور خورشید میادش میره توی برق، این برقه میشه بخاری برقی، نه فقط گرم میکنه چراغ هم نورم ایجاد میکنه. پس حالا این نوره میخوره به چیز دیگه، اون چیزه برمیگرده تا دور گرما تولید میکنه. یعنی شما یه عالمه سلسله های مختلف داری. میگه تو عرصه ای که سلسله علل مختلف داریم اراده معنی پیدا میکنه. ما اراده چی بود؟ اراده این بودش که ببینید میگه اولا تو این عالم اراده معنی پیدا میکنه، چون اینجا عرصه قضا و قدرهای مختلفه، میتونه چند تا گزینه باشه.
بعد اراده انسان چیه؟ اراده انسان میاد میانه این 5 6 تا اراده انسان مثلا میاد شوباژ رو روشن میکنه برای اینکه گرم بشه. ممکن اراده انسان بده برای اینکه اتاق گرم بشه پرده ها رو بده کنار آفتاب مستقیم بیاد تو. اراده انسان هی ورود پیدا میکنه تو این ورودش یکی از جریانات قضا و قدر رو برقرار میکنه اون یکی جریان میزنه کنار. برای همین اراده انسان نمیاد خارج از سیستم عمل کنه. خود اراده من هم تحت تاثیر یک سلسله عللیه، اما علل نمیاد منو مجبور کنه. من چی دیدی رخ میده من توی من؟ تشخیص و انتخاب. یعنی من درسته مثلا باید بدونم که خورشید اینجوری میکنه، شوباژ اونجوری میکنه، اینا اینجوری میکنه، اینها مؤثره که من چه تصمیمی بگیرم. اما باز در اینا چون چند تا گزینه داریم، من با تشخیص خودم یکی از این سلسله رو میارم جلو. برای همین همه این سلسله تو علم خدا موجوده، تو اراده خدا به نحو تکوینی موجوده. چرا؟ چون خدا به تعبیر شیطانی ارادهش اراده جزئی نیست، اراده کلیه. نظام علیت رو قرار داده، نظام علیت یعنی هم اینو قرار داده، هم اون یکی رو قرار داده، هم اون یکی سلسله که گفتم، همه سلسله قرار داده. من استودنت چی میرم میان این سلسله ها یکشو میکشم وسط. وقتی من یکشو کشیدم، پس من آیا خارج از اراده خدا کار کردم یا اومدم تو دستگاه اراده خدا یکی رو وارد میدان کردم؟ معلوم شد؟ چنگتری اصل بس چی نیست؟ میگه مجردات حتمی تو اونجا اختیار به معنا معنی نداره. عالم ماده عالم غیر حتمیه. ما با سلسله علل سر و کار داریم. بعد اینا دیگه ابدا رفته سراغ احادیث. اینا میگه ببینید، برای همین میگه اون صدر اسلام، نه فقط اهل بیت، نه فقط پیامبر، سعد دیبقا وقتی به عمر نامه میسه میگه نسالو لا خیر القضا نه خیر المغزی. فرق این دوتا چیه؟ میگه نمیگه من خدایا بهترین معلول رو میخوام، از خدا معلول رو طلب نمیکنه. از خدا میگه به من بگو تو این سلسله‌ای که من باید یکشو انتخاب کنم، قضا میشه اون سلسله دیگه، من کدوم قضا رو انتخاب کنم؟ برای اینکه همون صدر اسلام، این آدمی که پیامبر نبوده، امامم نبوده، اما تحت تاثیر تعالیم بوده، وقتی میخواد حرف بزنه ناخودآگاه دارن همین مدل رو پیش میبره. میگه ما توی نظامی هستیم که سلسله های مختلف هست، من از خدا این را میخواهم، اراده من میره یکی از این جریانات رو وارد گود میکنه. اومد توی این فضا میگه حالا فرق ما با مادیا چیه؟ فرق ما با مادیا این است که مادیا فقط این سلسله های مادی رو میشناسن، ما علاوه بر سلسله های مادی سلسله های معنوی هم قائلیم. چون سلسله های معنوی قائلیم، خیلی وقتا تو محاسبات مادی جواب نمیده. یعنی شما میگی 5 تا راه برای تولید گرما هست، یکی خورشیده، یکی نم شوفاژه، یکی نه که گفتم، یه راه همین است که مثلا از عالم ملکوت یک چیزی در اینجا رخ بده مثلا. چون اون هم هست، من گاهی وقتا میرم سراغ اون راه، هم میگن این کار عجیب غریب کرد، این از نظام علیت خارج شد. بله، از نظام علیت مادی شما خارج شدیم، اما از نظام علیت کلی خارج نشدیم. برای همین اینجا نیدم، من دیروز داشتم میخوندم، ولی جای دیگه فکر کنم تو ادلهیه میگه که آقا الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما. چرا؟ چون دعا خودش یک سیستم قضا و قدریه که این سیستم قضا و قدری در عرض یکی سیستم قضا و قدریه. یعنی شما یه سلسله قضا و قدر اینجا داری، یکی هم داری به اسم دعا، همش داشتی با شوفاژ و خورشید و فلان و اینا داشتی کار می‌کردی، حالا این یکی انقدر قویه میاد تمام سیستم‌های شما رو براش غلبه می‌کنه. یعنی شما انتظار داشتی این سیستمی جواب بده، دعا میاد این یکی سیستم مستقر می‌کنه. برای همین اون اراده طولی میشه. یعنی چی؟ یعنی اراده من یک کاری اضافه بر کار خدا نمی‌کنه. خدا انواع نظامات رو در عالم قرار داده، من توی این نظامات یکی رو انتخاب میکنم. این هم که من دارم انتخاب میکنم تو فضای اراده خدا، اراده خدا خارج نیست. یعنی نیست که خدا این رو اراده نکرده باشه، منتها اراده نکرده باشه اینجاشو من دارم توضیح میدم. چرا اراده کرده؟ طبق این توضیح چون اراده خدا اراده کلیه، اراده خدا اراده نظام علیته، همه اراده تو این هست. همون گونه که خدا علیت رو قرار داده که خورشید، نور خورشید بخوره به نمیدونم سلول خورشیدی، سلول خورشیدی تبدیل بشه به فلان، تبدیل بشه به شوباش، همین که اینو قرار ده، یکی هم قرار ده که اراده من وقتی اراده من صادر بشه این عمل ازش در بزنه. و اراده من هم یکی از اون نظام های ارادی تو عالمه، هیچی خارج از اراده خدا نیست. حالا من این اراده رو ترجیح بدم تو عالم واردش کنن یا این اراده رو ترجیح بدم به من برمیگرده، اما هر کدوم ترجیح بدم دارم یکی از اراده های خدا رو بیاده میکنم. به این معنا گناهی هم که ما میکنیم به یه معنا جز اراده خداست. یعنی خدا یه کاری کرده، اگر شما گناه بکنی شراب بخوری مست بشی. اثر نظام علی تو اینجا هم هست. من میرم این گزینه رو تو عالم انتخاب میکنم. این که من رفتم این انتخاب کردم یه گزینه است که خدا من اجازه انتخابش رو من داده. چون اجازه انتخاب داده، اصل این عمل هم تو توحید افعالی کار خداست. اما من موظف بودم برم اون یکی گزینه انتخاب کنم، نه این گزینه رو. اینکه اینو انتخاب کنم یا این یکی رو انتخاب کنم دست من بود. همونش چی شد؟ خودم فهمیدم چی گفتم، شما نمیدونم فهمیدید. حل شد؟ معجزه من ایمان آوردی؟ من حالا کلی بس مونده.
این بحثه یه تکمیله خیلی مهم داره. من به نظرم این بحثه همون یه اشکال خیلی مهم داره. خودم نگودم سعی کردم بدون اشکال یا باشه که دور بزنمش. یه حرفی از مال لایبنیتس من به نظرم اون حرف رو به این زنگ میکنه اون یه دونه اشکال هم قطع میشه همش اونها به این شکل تایی رو
نگفته
چی شده؟ شما خیلی
شدید؟
خسته اصلا اول این ساعت باشیم خسته باشیم چون نفهمی فکر کنی فهمیدی بذاری بریم.
مثلا امام حسینی داره برده بیشتر بحث تاریخی میکنه، اگه دارش این ساعت بذاره ساعت ما رو عوض بکنم خیلی بهتری که ما که مواعثی که شما خوب توضیح دید واقعا متوجه شد نه که بعد بعد بکنشون
آن لعنه شدید؟
ما نه نه بریجه شد
شما هم نفهم
ما صحبت که اون باید نمتی مناشون که باید هران صحبت کنم اگر این کام داشته باشید شما ساعت اون رو باید نباشید
کلاس؟ اما خب من مطالعه کرده باشید. البته حالا چون انسان سرنوشت میتونیم اصلا فردا جلو بندازیم چون که خوندهش کتابو یا نخونه. من چون امروز کل کتابو گفتم.
اصلا قطعش شروع شد.
ها؟
نه نه نه.
نه میگم انسان سرنوشت من امروز کل کتابو تا آخرش گفتم. ولی شما اگر فردا میخواید بیاید لاقل این کتاب باشه. حالا من خواستم فردا بشینم شروع کنم اون زوایای مختلف مسئله رو بگم. که بلاس فلسفی کامل حل بشه. امروز کلی تقلا کردم یواشکی اونا رو یه جوری ضمن بحثم بگم و اشکالاش هم یه جوری بگم کسی نفهمه. موفقم شدم. شو فعلا به معجزه من ایمان آوردید. باگه معجزه تمام نشده شما ایمان آوردید. ولی معجزه تمام بشه چی خواهد شد؟
چرا شاید در این سومی دادم؟
چی؟
سومی
دادم. علت تمام علت نامه. شاید متعری من تصورم این است که اینجا نخواسته تویش کدومشون ورود پیدا کنه. به نظر میادش که با قول شما این سومی هم یه جور تو اولی میگنجه، دومی هم یه جور تو اولی میگنجه، حتی من معتقدم چهارمی هم با یه تفسیر خیلی پیچیده میتونه شما تو اولی بیاریدش. منتها نحوه ورود در بحثه. بله آدم ابتدا واسه که با این ادبیات شروع کنه میگه که حرف نشد، میگه خود صورت مسئله از اینکه پاسخ نشد، خود صورت مسئله رو داره تکرار میکنه. ولی به نظر میاد در واقع اینم خواست همین رو بگه. منتها با یه ملاحظاتی که تو ذهن من هست فعلا بگم همین مقدار که
گفتم هم بجزم این مقدار بپره. خب
یکی تفاوت نگاه الهی و مادی تو این فضا این است که یعنی ثمره اجتماعی دوباره چون گفتم دغدغه کتاب ثمره اجتماعی میگه ثمره اجتماعی تفاوت نگاه الهی و مادی تو این فضا این است که توی نگاه مادی این بحث فقط با ادبیات علیت داره میره جلو. یعنی اونا که ماتریالیستن ممکنه بفهمن آقا موجود مجرد داریم اما خدا نداریم، اما تو موجودات مادی به این دلایل میشود نظام علیت در واقع انسان اراده داشته باشه. ولی میگه که فرق مهمش این است که کسی که انسان الهی چون قوانین معنوی رو قبول داره سلسله علل دیگری هم تو عالم قبول داره و همین امیدش هیچ وقت قطع نمیشه. یعنی خیلی وقتا آدمی که مادیه تمام سلسله علل رو بررسی کرده میگه آقا نمیشه بن‌بست رسید، اما کسی که موحده میونه همه اینا که من بررسی کردم فقط مادیاشه.
برای این برای یک انسان مؤمن هیچ وقت بنبست معنی نداره، هیچ وقت ناامیدی معنا نداره، همواره امیدش حفظ میشه. حالا
همین دلیلو میگیم که صدر اسلام خوری مسلمان رو قبول کرده بودن،
همین
شما رو میگه که اینکه ضلالش هم هست که مفهومای دیگه مثل رحمت و عدالت و توکل و اینا هم درست فهمیده بودن،
بخاطر اون مطابق بودن. این هم آخرین نکته و ما بعد آخرین نکته رو السلام علیکم.
اللهم صل علی
محمد. اگر کلاس اینا خسته کننده باشه این لحظه آخرش شیرین میشه.